بحث در این است که استصحاب صحت به معانی متعدده ای که شد فایده نداشت و اثبات صحت عمل بعد از بروز عارض را از این ناحیه نمی توان داشت. انما کلام در این است که آیا استصحاب صحت به معنای استصحاب عدم مانع به نتیجه بگیریم صحت عمل را، حالا میخواد از باب این باشد که آیا مانع اساسا پیدا شده است یا نه، یا شیئی که پیدا شده است مانعیت دارد یا خیر، که تارتن ما در اصل مانع شک نداریم، میدانیم مثلا فلان عمل مانع هست اما نمیدانیم این مانع پیدا شد یا خیر، که این میشود در حقیقت شک در موضوع خارجی. مانعیت مسلم است اما نمیدانیم اون چیزی که مانعیت داشته تحقق پیدا کرده است یا خیر. و اخرى این است که خیر، ما در اصل حکم این شیء به لحاظ این که مانعیت دارد یا نه شک داریم. در حقیقت ما شبهه ما شبهه حکمیه می شود و آیا این شیء موجود مانعیت دارد از نظر شارع یا این که مانعیت ندارد. در مانعیت، شک در مانعیت، مرحوم محقق اصفهانی ادعا می فرمایند که ما اصلی نداریم، یعنی اصل عملی که در باب شک در مانع در مانعیت تکلیف ما را روشن کند موجود نیست. چرا؟ زیرا می فرمایند مانعیت یک عنوان انتزاعی است، مثل جزئیت، مثل شرطیت، مثل رکنیت، اینا عناوین انتزاعیه. عناوین انتزاعیه منشأ انتزاع لازم دارن. مانعیت باید از چی انتزاع بشود؟ اگر شیئی به عنوان مانع باشد از نهی غیری. چرا غیری میارن؟ واضح است که نهی نفسی یعنی خود شی مورد نهی واقع شده باشد، نه اینکه ما از اون نهی مقدمه ای که موصل به اون منهی عنه باشد بگیم اون منهی است، همونجوری که مقدمه واجب رو واجب می‌دانستیم بگیم مقدمه حرام حرام است. خب اون مقدمه حرام حرام است به نحی غیری، نه به نحی نفسی، چون مانع در خارج از دائره ذات واجب است، در دائره اجزاء وجود ندارد، خانه‌ها خارج از به اصطلاح دائره واجب خواهد بود، از دائره اجزاء خارج است. پس نهیی که متعلق می شود مثل امری که متعلق بشود غیری خواهد بود، یا به عنوان شرط است در باب امر، یا به عنوان مانع است در موارد نهی. لذا می فرماید نهی غیری تارتا نهی ذاتی است و اون در کجاست، و اخرى عرضی. اینا تا اقسام دیگه سریع بخوانیم که این بحث تمام بشه امروز انشاءالله. نهی غیری ذاتی در جایی است که حرام نفسی متوقف بر یک مقدمه باشد که مقدمه اخیره او یا مطلق مقدمه، چه مقدمه اخیره چه غیر اخیره، میشود حرام غیری. همونجوری که واجب اگر مقدمه‌ای داشته باشد اون مقدمه می شود واجب غیری، حرام نفسی هم اگر مقدمه ای داشته باشد می شود حرام غیری. حالا ما باید ببینیم این تصورش خوبه، قابل تصور هست که ما یک حرام نفسی داشته باشیم دارای مقدمه ای باشد که این مقدمه می شود منهی به نهی غیری، کمون عبارت اقرای نهی مقدمی است. ولی می فرمایند ما نهی داشته باشیم که از اون نهی، نهی از صلات مقرون به این شیئی که عدم شرط هست نهی بشود نداریم. یعنی نهی از صلات به اعتبار به اصطلاح یک نهی آخری باشد، یک نهی نفسی باید باشد که از اون منبعث بشود نهی غیری به صلات به اعتبار مقارنت او با این شیئی که به عنوان مانع است. ما چنین نهی نفسی نداریم که به حساب، بلکه نهی یا به خود صلات تعلق گرفته است، مثل ده صلات ایام اغرائک یا لا تسل فیدار مقصوبه و امثال زاله به خود صلات. ولی یک شیء آخری منگیان ان باشد از نهی او منبعث بشود نهی از صلات مقارنه با این مانع، چنین چیزی وجود خارجی ندارد. این در فرضی که ما نهی غیری ذاتی مراد ما باشد. و اگر نهی غیری عرضی، نهی غیری عرضی چگونه است؟ این است که این فهمان امر به یک مرکبی بشود که مشروط است با عدم شیئی. چون عرض کردیم در مورد مانع یا در مورد شرط اینا در خارج از دائره اجزاء مرکب هستند، اجز و اشتراط به عدم شیء در ردیف سایر اجزاء نیست. مرارا این مطلب رو بیان فرمودن، امروز هم در صفحه بعد برای معاشرت مطلب رو تصریح میکنن. خب نهی عرضی چیست؟ جاییست که امر به یک مرکبی بشود ولی مقرون باشد به عنوان شرط به عدم شیئی. خب قهرن اون عدم در اینجا، چون عدم مضاف اشکال ندارن، اون عدم واجب می شود به وجوب غیری، چنانچه اگر به یک امر وجودی مشروط می شد اون امر وجودی به عنوان شرط خواهد بود و قهرن اون شرط هم واجب وجوب دارد به وجوب غیری. لذا مثلا طهارت شرط ورود در صلات است، و قهرن طهارت واجب شود به وجوب چی ها؟ غیری. نهی هم اگر به چیزی که خارج از دائره اجزا است تعلق بگیرد، اون نهی اون شیء می شود منهی به نهی غیری و حرام هم حرام غیری خواهد بود. اما به تبع، خب اگر مرکبی مقرون به عدم شیئی بشود، نقیض اون عدم وجود اون شیء است، اون وجودش می شود چی؟ قهرن مانع. وقتی عدم چیزی شرط شد، مثل عدم تکتف مثلا، وجود تکتف می شود چی؟ به اصطلاح مانع. یا مثلا مکان نمازگزار شرط است که باید مباح باشد، اگر مباح نبود نقیضی می شود چی؟ قصبی. خب بنابراین در اینجا می شود محرام به حرمت تبعی و عرضی، یعنی به جهت اینکه نهی از قصب داریم، به این جهت نهی از صلات در دار قصبی شدیم. پس کون در صلات قصبی منهی است به نهی تبعی به تبع نهی از قصب به طور مطلق. این قاعده کلی است. هیچ وقت هیچ حکم را ما، این مطلب را البته در جاهای دیگر هم گفتیم که مثلا اگر مولا شیئی را واجب کرد، از این معناش حرمت نقیض او را عقل میفهمد، ولی اینجوری نیست که لبن دو تا حکم ما داشته باشیم، یکی وجوب صلات، یکی حرمت ترک صلات. از نای اشاره فقط یک حکم جعل شده است، همون وجوب صلات است. حالا درست است بین وجوب صلات و حرمت ترک صلات ملازمه است، اما اینجا ما نمیگیم لبن دو تا حکم مجعول است از نای اشاره، یکی تحت عنوان وجوب صلات و دیگری با عنوان حرمت ترک صلات. پس بنابراین مجعول به جعل تشریعی تبعی چیست؟ همون شرطیت العدم. شما بعد از این نمیتونید بگید آقا پس بنابراین اون عدمی که به عنوان شرط اخذ شده است در یک مرکب وجود او میشود منهیاً عن به نهی تبعی. نباید این حرف بزنید. چرا؟ چون شارع یک جعل بیشتر ندارد که شما هر شیئی را ببینید حکمی که مطابقتاً به او تعلق گرفته است نقیض او بالالتزام بگیم مجعول باشد. نه، چاره در اینجا هر جا جعل ایجابی کرده است به شیئی شما نمیتونید استفاده کنید که پس بنابراین نقیض او حرام است به جعل تشریعی. بله بالملازمت العقلیه هست، اما به جعل تشریعی نیست. کما اینکه اگر عدم شیئی واجب بشود نمیتونید بگید پس وجود اون شیء حرام است. عقل این رو میفهمد بالملازمه، اما شارع جعل ندارد. شارع یک جعل بیشتر ندارد و اون این است که فرموده است در صلات اموری وجودیه شرطن و بعضی از امور عدم اونها شرط است. شما نمیتونید در این قسم دوم که عدم شیء شرط شد بگید پس وجود اونها میشود حرام. اگر عدم اونها واجب شد وجود اونها بشود واجب و وجود اونها بشود حرام. نه، این حرف گفتنی نیست. ویلا لازمش انحلال هر حکمی به طور مطلق به دو حکم هست. یکی اگر جانب نفی جعل شد، جانب اثبات مقابلش هم بگیم مجعول هست، و بالعکس این حرف گفتنی نیست. مضافاً بر این که شما گفتید آقا ما میخواهیم عنوان مانعیت را انتزاع کنیم از نهی غیری. ایشون میفهمونه مانعیت از نه، اصلا نهی غیری منشأ انتزاع نیست و مصحح انتزاع نیست. مصحح انتزاع جزئیات در اجزا یا شرطیت مطلقا، چه شرط وجودی باشه چه شرط عدمی باشه، امر نفسی به مرکب و مقید به ما و مقیدون هست. که شما از امر نفسی به مقید به اعتبار اجزا جزئیت را انتزاع می کنید به نسبت الی کل جزئین، و نسبت به اون چی که خارج از دائره اجزاء مرکب است ولی تقید به اونها از ناحیه شارع لازم شده است، نسبت به اونها اگر عنوان وجودی باشد شرطیت را انتزاع می کنید، اگر عنوان عدمی باشد مانعیت را انتزاع می کنید. اما پس از امر نفسی مولا به واجبی که متقید به قیودی هست انتزاع می شود شرطیت یا مانعیت یا جزئیت، اما از امر غیری و امر مقدمی انتزاع شرطیت یا مانعیت یا جزئیت نمی شود. چون صلات مقیدن به طهاره واجب شده است، لذا ما انتزاع شرطیت برای طهارت می کنیم، نه از اون امر غیری که به طهارت تعلق گرفته است. بین این دو فرق است. پس منشأ انتزاع عناوین انتزاعیه اوامر نفسیه خواهند بود، نه احکام ضمنیه‌ای که به اعتبار حالا مثلا امر ضمنی به جز یا امر ضمنی به شرط به نحو الاطلاق، یعنی چه شرط وجودی چه عدمی. از امر ضمنی چیزی انتزاع نمی شود. اون چی که منشأ انتزاع است امر نفسی است. امر نفسی هم رفته از روی صلات مقیده به این امور، حالا بعضی عدمی و بعضی وجودی. لذا می فرمایند بالعکس از قضیه، چون شما برای طهارت انتزاع شرطیت کردید، عقل می گوید پس بنابراین طهارت واجب است به وجوب غیری و مقدمی. لذا بحث وجوب مقدمی را در به اصطلاح ملازمات عقلیه در اصول بحث می کنند و اینکه آیا ما بین وجوب شی و وجوب مقدمه او ملازمه می بینیم یا ملازمه نمی بینیم. سر این مطلب هم همینه که از انتزاع جزئیت یا شرطیت انتزاع می شود وجوب غیری. نظام شما وجوب غیری برعکس است، نه تنها منشأ شرطیت یا جزئیت نیست، بلکه بالعکس جزئیت و شرطیت شی منشأ می شود برای انتزاع وجوب غیری. پس نهی ضمنی به نسبت الی المانع که معالش به این است که عدم شی، نه عدم مطلق، عدم شی خاص مطلوب مولاست، این معنا مدلول منطولی امر به مرکب متقیدن به عدم شیء هست. بالمطابقه این معنا رو شما میفهمید که این صلات مقید است به عدم بودن مکان قصبی یا غیر ذالک از اموری که عدم اونها شرط هست. این معنا که طلب عدم به عنوان به اصطلاح تقید واجب به او، این می فرمایند در محل بحث ما که شما می خواهید استصحاب بکنید عدم وجود مانع را یا عدم مانعیت شیء را، فایده‌ای ندارد، برای خاطر اینکه این امر انتزائی منشأ انتزائش امر نفسی است نه امر ضمنی که شما ادعا کرده ای. با اینکه نهی ضمنی مکرر ایشان فرمودن، ما اونچه که به عنوان به اصطلاح تحلیل در باب مرکباتی که واجب باشند گفته ایم، اگر تحلیل را بپذیریم به عدد اجزا انحلال به عوامر متعدده می شود، اما این انحلال امرون عقلیون، نه اینکه اگر مرکبی ده جز دارد مولا ده تا واجب آورده باشد. تارک صلات یک اطاعت دارد و یک عصیان، نه اینکه به عدد اجزا ده تا طاعت باشد و ده تا معصیت، اینجور نیست. پس بنابراین به نسبه به مقدمات اونها و شروط اونها ایزن این چنین است. لذا اگر کسی ترک صلات کند، یک عقاب به خاطر خود صلات، یک عقاب به خاطر عدم رعایت شروط نمی شود، بلکه عقاب واحدی است که برای خود نفس صلات است. همون گونه که صلات یک طاعت و یک معصیت بیشتر نیست که به لحاظ همون امر نفسی است، عوامل زمنیه تحلیلیه به نسبت علل اجزا یا زمنیه بالملازمه به نسبت به علل شروط، اینا هیچ کدومشان منشئیت برای انتزاع شرطیت یا جزئیت یا مانعیت را نخواهند داشت. کما اینکه اگر ما عوامر زمنیه را ارشادی بگیریم، ارشادیت هم فایده ای ندارد، چون اون دیگه امر مولوی نیست. این پر واضحه که نمیشد ما انتزاع مانعیت از این امر ارشادی بکنیم. در مواردی که صورت ارشاد در امر باشد، ارشاد به وجود این مانع به حسب حمل شایع دارد، که در واقع اگر شما توجه نداشته باشی شارع با امر خودش ارشاد میکند که این شی شرط است، یا با امر خودش ارشاد میکند به این که این شی مانع است. ارشاد هم میفرماید در حقیقت ارشاد به واقع است که مانعیت بحث به واقع، ولی ما کاری به مانعیت بحث به واقع نداریم، ما کار الان در مقام تشریعیم که میخوایم استصحاب جاری کنیم و حکم شی را به لحاظ مقام تشریع میخوایم روشن بشود برای ما. پس استصحاب عدم مانع یا استصحاب عدم مانعیت به این بیانی که ذکر شد فایده ای ندارد. حالا بعد بحث رو میبرن به این که ما این عدم را در اینجا چگونه باید لحاظ بکنیم، آیا این عدم عدم محمولی است یا عدم رابط هست که همون عدم در باب قضایا که همون نسبت بین موضوع و محمول می شود، تارت نسبت وجودیه است و اخرى نسبت عدمی، که عدم رابط غیر از عدم محمولی است. در قضیه معدوله عدم عدم محمولی است، اگر معدولت المحمول باشد عدم و حرف سلب جزء محمول است و حمل می شود بر موضوع. مثل این که مثلا می گوییم زیدون لیسه به قائم، اینجا این عدم را حمل کردیم بر زید، عدم کونه قائمن محمول قرار گرفت و حمل شد بر زید. این برخلاف اون جاییست که عدم رابط باشد، مثل این که مثلا میگیم لیس زیدون قائمن، اینجا عدم را ما رابط قرار دادیم بین موضوع و محمول. میفرماید عدم چه عدم محمولی باشد چه عدم رابط، به نسبه به عدم رابط حالت سابقه ندارد. چرا؟ میفرمایید کی بوده است که صلات واجب باشد و این عدم برای او شرط نباشد تا ما او را استصحاب بکنیم در ظرف شک، یعنی عدم مانع یا عدم مانعیت موجود. یه حالت سابقه یقینی، مراد از حالت سابقه حالت سابقه یقینی است که ندارد. و اگر عدم محمولی باشد، سالبه را اگر به انتفاع محمول بخواهی قرار بدید باز حالت سابقه ندارد، که این موضوع باشد و این عدم بر او یقینا حمل شده باشد که حالا شک بکنیم، عدم ازلی رو میگیم. و اما به نحو سالبه به انتفاع موضوع میفرماید بله این میشود. یه اون موقعی که اصلا سخن از صلات نبود قهرا یقینا این عدم هم نبود، حالا شک میکنیم که این عدم صلات پیدا شده، این عدم پیدا شده است یا نه، استصحاب اون عدم قبل از وجود صلات رو بکنیم. یه حالت سابقه دارد ولی فایده ندارد. چرا؟ میفرماید برای خاطر این که بقای عدم محمولی بی این معنا که سالب منتفی به انتفاع موضوع باشد این غیر مشکوک است. الان هم همینجور است، میگیم الان هم اگر صلات نباشد این عدم همراه او هست. اگر صلات پیدا شد پس موضوع متعدد شد، چون شما عدمی را که در ظرف نبود موضوع حمل میکنید و یقین دارید غیر از عدمی است که با وجود موضوع مورد شک شما قرار گرفته است. پای این عدم پیدا شده ادامه دارد یا ندارد؟ این ادامه نیست. اگر این عدم باشد عدم حادث است، نه استمرار عدم موجود به انتفاع موضوعی که سابقا بوده است و هست الان. اون عدم به نحو قضیه سالبه منتفی به انتفاع موضوع فرق نمی کند به حالش. اون عدم قبلا هم یقینی بود، الان هم یقینی به بقای اون داریم. میگیم اگر اون موضوع نباشد اون عدم هست، اما الان ما شک در چی داریم؟ در عدمی به نسبه به موضوع موجود، نه به نسبه به موضوعی که وجود پیدا نکرده است. پس بنابراین علی هذا در اینجا عدم رابط که عرض کردیم موضوع یقینا نبوده که این عدم رابط بخواهیم استصحاب بشود، عدم محمولی به نحو سالبه به انتفاع موضوع هم که الان یقین داریم هست ولی موضوع متعدد شده است، عدم محمولی با وجود موجود مشکوک الحدوث است، یقین به بقا یقین به حدوث او نداشتیم، از ابتدا شک در این معنا داریم که آیا چنین چیزی که برای صلات با تقید به این عدم اصلا یقین ما نداشتیم تا اینکه الان که شک داریم بخوایم استصحاب بقا بکنیم. تا اینجا حکم این ماحصله، اون چه که مربوط به جریان استصحاب هم به نسبه به صحت، هم به نسبه به عنوان مانع، هم به نسبه به عنوان قاطع، هم به نسبه به عنوان رافع، همه اینها را مرحوم شیخ رضوان الله علیه یکی یکی بررسی کردن که هیچ یک از اینها مفید فایده نبود و یک اشکال عمومی که همه اینها دارند که از ابتدای فرمایشات ایشان اگر تأمل بفرمایید تا آخر این معنا واضح به وضوح دیده می شود این است که اشکال اساسی استصحاب در این موارد عمدتاً این است که اون چرا که ما اگر بپذیریم به عنوان اثر شرعی لازم عقلی شیء است، اون اثر اثر شرعی نیست و اصل می شود اصل مثبت. آزاد تمام الکلام به نسبه به جریان استصحاب با توجه به قواعد اصولی و اما با توجه به روایات، ما بحث روایی این مورد را در اول بحث اونجایی که اشاره به این کرده بودن مرموماشه تحت عنوان این که ما از ناحیه روایات چه استفاده می کنیم، در حدود 5-6 ورقه قبل در اونجا عرض کرده بودیم که روایات رو میاریم و روایات رو مفصلا آوردیم و بحث روایی در اینجا در حقیقت تمام شد دیگه، اونو برمیگردیم. بله، الا ان الاخ ان اخبار زیاده ربما یدعا عدم شمول حال ما صار زیادتن بل ما اوجد زیادتن. اینجا که سخن از اخبار باب آورد، ما اون روایات رو آوردیم، ایشون همون روایات رو میارن، مواردی که به اصطلاح هیچ تعارضی بین روایات بود رو بیان میفرمایند و مواردی که بین روایات 4 مورد هست، در 2 مورد هیچ تعارضی نیست، در 2 مورد تعارض بود بین اخبار و نحوه جمع. اینا بحثایی بود که قبل از ورود در اینا بحث کردیم. حالا در حقیقت تمام الکلام به نسبه به تنبیه سوم و اما تنبیه چهارم ان شاء الله بعد. صلی الله علیه و آله محمد.